کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
همه جا ساکت است، تنها گاهی صدای پای نگهبان پشت بام می آید که قدم می زند. می رود تا انتهای حمام و بر می گردد. خسته که می شود می ایستد بالای یکی از هواخورهای سقف و تو حمام را نگاه می کند. روزها بهتر دیده می شود. پست قبل از ظهر کوتاه قامت است، اما پست ظهر به بعد دیلاغ است. لنگهای درازش به پایه های بلند سپایه های قپان میدان بارفروش ها می مانند. اما پاهای کوتاه پست قبل از ظهر که قالب شلوار است، عینه میل های کلفت و کوتاه زورخانه است. صدای پای نگهبان خفه می شود. تکیه می دهم به دیوار و می روم تو خودم. صدای یک نواخت جیرجیرک ها تو گوشم است. یک هو صدای خشک و فلزی باز شدن در حمام چرتم را پاره می کند. بی اختیار از جا می پرم و آماده می شوم که خودم را بکشم بالا و تو رختکن را نگاه کنم. به نیمه شب چیزی نمانده است. سرگرد زیبنده سر حال است. به گمانم که مشروب خورده است. باشگاه نزدیک است. روبروی بازداشتگاه است. سرگرد زیبنده هر وقت بازجویی می کند، همیشه میز مشروبش تو باشگاه آماده است. خسته که می شود و حوصله‌اش که از دست بدقلقی های زندانیان سر می رود، راه می افتد و می رود و چند استکانی می زند و خودش را می سازد و بر می گردد و حالا لابد شام مفصلی خورده است و مشروبش را هم پروپیمان زده است و شنگول و تازه نفس آمده است به سراغ احسان. این بار گروهبان شهری همراهش نیست، به جایش گروهبان ساقی آمده است که حالا دارد با سبیل بزرگش ور می رود. انگار که غذای چرب خورده باشد، با کف دست سبیل و دهان را پاک می کند. چشمان درشت گروهبان ساقی تو چشم خانه می گردد و به طرف در رختکن ثابت می ماند. چند لحظه به در نگاه میکند و بعد پرونده ای را که به دست دارد میدهد به یکی از سربازها و با قدمهای بلند راه میفتد به طرف در رختکن. جست میزنم پایین و مثل گربه رو چنگ به زمین مینشینم و عجولانه میگویم بچه ها ساقی. همه پتوها را رو سر میکشیم و نفسهامان را تو سینه حبس میکنیم. در بینه حمام با سر و صدا باز میشود. یکهو کشاله رانم آتش میگیرد. گروهبان ساقی با نوک پوتین چنان به نرمی رانم میکوبد که سرم درد میگیرد. فریاد گروهبان ساقی حمام را پر میکند. کدام بی ناموسی گفته است اینجا بتمرگید؟ پتوها را پس میزنیم و مینشینیم. یالا جمع کنید و گورتان را گم کنید و بروید آنجا. ته حمام را نشان میدهد. جای حرف زدن نیست. پتوها را جمع می کنیم. ساقی خم می شود و پوتینها را بر می دارد و پرت می کند ته حمام. مهره های شطرنج از تو لنگه پوتین بیرون می ریزند و همراه پوتین که رو هوا معلق می زند پخش می شوند. خون به صورت ساقی می جهد. باز هم قماربازی. و با گلمشت می گذارد پس گردن یعقوب که دم دستش است و شلنگنداز راه می افتد و مهره ها را لگد می کند. زبان آدمیزاد سرتان نمی شود ها؟ پتوها زیر بغلم است و از کنارش رد می شدم. چنان با مشت می کوبد بین دو کتفم که نفسم بند می آید. کشیدهش به گوش حسن می نشیند و لنگ درازش رو هوا می گردد و با تیپا میکوبد به لگن خاصره کاظم. عطا قصر در میرود. جمعمان میکند ته حمام و میگوید دارم با زبان آدمیزاد حرف میزنم. خوب گوشهایتان را باز کنید. حق ندارید از اینجا تکان بخورید. اگر تکان بخورید تیر بارانتان می کنم. اولین بار است که گروهبان ساقی زیاد حرف می زند. همیشه حرفش را نصفه می گوید و باید بفهمیم که چه گفته است. با حرف زدنش آشنا هستیم. اگر باز هم پشت در آمدید پاهاتان را خرد می کنم. گماربازی هم موقوف. اگر کردید اعدامتان می کنم. پتوها زیر بغل من است. ساکت ایستاده ایم و چیزی نمی گوییم. باز حرف می زند. اینجا گمارخانه که نیست، گاستوران که نیست، باشگاه هم که نیست. چانه پهنش تکان می خورد و از زیر سبیل سیاهش کلمات خشن بیرون می ریزد. خانه خاله هم که نیست. پس اینجا چیست؟ اینجا زندان است دیگر. می خواهد راه بیفتد. چرا مثل گاتر نگاهم می کنید؟ یالا پتوهاتان را پهن کنید و بخوابید. دم در می ایستد و بلند می گوید اعدامتان می کنم اگر دیگر پشت در آمده باشید. می رود بیرون و در را می بندد. کشاله رانم تیر می کشد. میان دو کتفم چنان زنشی دارد که نفس کشیدن برایم مشکل شده است. جای انگشتان کلفت گروهبان ساقی رو گونه سبزه حسن نقش بسته است. یعقوب پس گردن را می مالد و می گوید مادر جنده عجب ضرب دستی داره. نفس که می کشم گردم تیر می کشد. دراز می کشم و دستهایم را از دو طرف باز می کنم و نفس عمیق می کشم. درد چنان است که انگار تو گردم سیخ داغ فرو کردند. عطا می آید و می نشیند بالای سرم و می پرسد خیلی درد داره؟ بهش می گویم که راحت نمی توانم نفس بکشم. یکو فریاد مرد سیاه چرده حمام را پر می کند. بی اختیار تکان می خورم و می نشینم. هیچ کدام من جرأت نمی کنیم برویم پشت در. کاظم می گوید هرچه بادا باد و تیز می رود پشت در رختکن و خودش را بالا می کشد و از درز در نگاه می کند. باز فریاد احسان تو حمام می پیچد. همه پشت در جمع شده ایم. کاظم سر می خورد پایین. ازش می پرسم چی شده؟ چیزی نمی گوید. رنگش سفید شده است. چندک می زند کنار دیوار و سرش را تو دو دست می گیرد و چانه را می گذارد رو زانوها. طاقت نمی آورم. انگار خودم باید ببینم. انگار اگر خودم ببینم که تو رخت کنچه می گذرد راحت می شوم. شست پایم را جا می دهم تو گیر دیوار و باهوهای در را می گیرم و بالا می روم و چشمم را می چسبانم به درز بالای در. گروبان ساقی سخت و محکم مثل خرپا ایستاده است و پاها را از هم باز گذاشته است. سربازها عینه و عمله عذاب هر دو برافروخته و هر دو آماده فرمانبرداری هستند. سرگرد زیبنده ایستاده است روبروی احسان. باز دارد سیگار می کشد. گونه هایش گل انداخته است. محل چاپخونه کجاست؟ احسان پشت به در رختکن رو دو کنده زانو نشسته است. پیراهنش از رو شانه تا پایین جر خورده است. دستهایش یکی از بالای شانه و دیگری از پهلو به هم رسیده است و به دست بند قپانی نشسته است. سر احسان آنقدر به عقب خم شده است که خط پیشانیش را می‌بینم. انگار که خودش عمدن به گردن فشار آورده است تا سینه‌اش کشیده شود و دستهایش تو دستبند راحت باشد. سرگرد می آید جلو و به آرامی خاکستر سیگارش را می تکاند تو صورت مرد سیاه چرده. سر مرد حرکت می کند و به جلو کشیده می شود و خیلی زود باز به عقب بر می گردد. ها؟ محل چاپخونه روزنامه مردم کجاست؟ مرد سکوت کرده است. سرگرد با حوصله خم می شود و آتش سیگار را می چسباند به پیشانی احسان. صدا تو گلوی احسان غرغره می شود. گوشهایم را تیز می کنم. از قررش و غرغرش چیزی دستگیرم نمی شود. سرگرد حرف می زند. باید تا حالا حساب دستت اومده باشه که با کی طرفی. باید فهمیده باشی که اگه قولم باشی شاختو می شکنم. حرف بزن. بگو محل چاپخونه کجاست؟ این بار قرقر مرد واضح است. کلمات بیخ گلویش غلط می خورد و سنگین بیرون می آید. گفتم که نمی دونم. دوباره آتش سیگار می چسبد به پیشانی مرد. سر مرد مثل توپ از جا کنده می شود. زانوهایم بنا می کند به لرزیدن. مقاومت می کنم که پرت نشوم. سرگرد نیمچرخی می زند به طرف گروهبان ساقی و می گوید وزنه. گروهبان ساقی و سربازها سریع جا به جا می شوند. وزنه که به دستبند آویزان می شود، کمر مرد قوس بر می دارد و پایش از زیر نشیمنگاهش بیرون می زند و دراز می شود و کمرش به طرف زمین کشیده می شود. حالا سینه و شکمش از بالا پیداست. شکمش مثل مشک پر و خالی می شود. نفسش صدادار است. لبهایش به سختی سنگ خارا رو هم نشسته است. ریش یاری نمی کند تا نفس بکشد. انگار که هوا برایش سنگین است. سرگرد زیونده به حرف می آید. حالا خیال می کنم کم کم بگی که چاپخونه کجاست. لبهای احسان به لرزه می افتد. سرگرد جلو می کشد. آها، داری عاقل می شی. لبهای احسان رو هم می لغزد و حرف از بیخ گلویش بر می خیزد. جلاد. سرگرزی بنده گر می گیرد و مثل اسپند روی آتش از جا در می رود و با پا می کوبد زیر چانه مرد. سر مرد لغ می خورد، جا به جا می شود و از گوشه دهانش خون می جوشد. مقاومت مرد تمام می شود و به پشت رو دست ها و رو وزده ها به زمین می غلطد. یک هم ملتفت می شود که گروهبان ساقی به در رختکن نگاه می کند. چشمانم را از پشت درز در می دزدم و سر می خورم پایین. زانوها می لرزد. نفس کشیدنم سخت شده است. بچه ها سینه دیوار چندک زدند و پتوها را تا چانه بالا کشیدند. درمانده می نشینم کنارشان و یکی از ته سیگارها را می گیرانم و دودش را می بلعم. پلک چشمایم می سوزد. گردم تیر می کشد. یعقوب همینطور که چانه اش را رو زانوها گذاشته است زمزمه می کند. هر طور شده باید از این خراب شده بیرون بریم. کاظم می پرسد چی شد؟ حوصله حرف زدن ندارم. راه می افتم به طرف رخت خواب. یعقوب می گوید خوش به حال بچه هایی که از اینجا رفتن. عطا غرغر می کند. هیچ معلوم نیست و از اشون از ما بهتر باشه. یعقوب می گوید اگه لازم باشه باید اعتصاب قضا بکنیم تا از اینجا بریم بیرون. صدای باز و بسته شدن در تو حمام میپیچد. شب از نیمه گذشته است. گاهی باد سردی که از دامنه کوه برمیخیزد از هواخور سقف تو میزند و تو حمام جاری میشود و سوز صحراها را به جانمان میریزد. اگر همینطور پیش برود چند روز دیگر پتوهای پرپری سربازی کافی نیست. کونه سیگار دیگری آتش می زنم. چشمهایم سنگین می شود. عطا به دیوار تکه می دهد و آرام خورنش می کند. انگار خواب رفته است. خورنش عطا خواب انگیز است. دراز می کشم. حالا راحت تر نفس می کشم. انگار که ناله احسان را می شنوم. دستم را دراز می کنم و کشاله رانم را می مالم. با لگدی که ساقی برانم زد نرمه رانم چنان تیر کشید که رگهای گردنم درد گرفت. حالا درد خامی از زانوها تا لگن خاصره بازی می کند و جا به جا می شود. رو دست غلط می زنم و آرنجم را می گذارم زیر سرم. حسن دراز می کشد. تمام تنم سست می شود. خواب چشمانم را پر می کند. انگار کسی صدام می کند. صدا از دور دست ها می آید. صدا تو هوا موج بر می دارد و پست و بلند می شود. می خواهم به صدا جواب بدهم اما نمی توانم. انگار پنجه پرقدرت کسی گلویم را می فشارد. حرف بیخ گلویم تقلا می کند که بیرون بزنم. زبانم مثل سرب سنگین شده است. پنجه بزرگ گروهبان ساقی مثل گازنبر گلویم را گرفته است و فشار می دهد. حالا کنده زانویش هم رو سینه‌ام می نشیند. نفسم یاری نمی کند. حنجره‌ام یاری نمی کند. باز صدا می کنند. این بار صدا از نزدیک است. بیخ گوشم است. پشت سر هم صدا می کنند. حالا نفس هم نمی توانم بکشم. نارسایی تنفس دارد خفم می کند. به تقلا می افتم. زانوی گروهبان ساقی رو قفسه سینه هم زور می آورد. انبر آهنی انگشتانش دور گلویم خفت تر می شود. دست هایم به زمین می خوب شده است. هنوز صدام می کنند. زور می زنم و با تلاش سرم را از چپ به راست و از راست به چپ می گردانم. به خرخر می افتم. یکو از جا می پرم. علی بالای سرم چندک زده است. تازه آفتاب سر زده است و خیس عرق شده. علی خسته و وارفته با چشمان قرمز دارد نگاهم می کند. حرف که می زند حرم عرق کشمش دماغم را می سوزاند. چت بود؟ چرا خرخر می کردی؟ یه ساعت بالا سرت نشستم و دارم صدات می کنم. کم کم داشتم دلواپس می شدم. دستایم را ستون می کنم و می نشینم. حسیر زیر پایم از عرق تنم جا به جا تر شده است. نیم بطری خالی عرق کنار حسیر رو زمین افتاده است. آفتاب دارد از لب دیوار گاراژ می کشد پایین. دهانم خشک است. گلویم تلخ است. سرم منگ است. به علی نگاه می کنم که همچنان چندک زده است و با چشمهای بیخوابی کشیده نگاهم می کند. کف و مچ دست راست علی با تنظیب بسته شده است. راننده جهرومی از مستراح می زند بیرون و می رود سر چاه تا آب بکشد و آب تنی کند. هنوز منگم. انگار سرم سر شده است. گوشهایم سر شده است. علی می پرسد دیروز تو شهربانی چه خبر بود؟ یک هو از منگی رها می شدم. شریفه تو ذهنم شکل می گیرد. جسد ورم کرده شریفه، موی شبق گونش که پر بود ماسه مرطوب، صورت پف کردهش که حتی خط چشمهایش هم پیدا نبود، ذهنم را پر می کند. بوی گوشت فاسد شده تو دماغم می پیچد. کم مانده است که حالم به هم بخورد و بالا بیاورم. قاتل پیدا شد؟ چشمان سرخ و خسته علی سرگردان است. نگاهش می کنم و زیر لب می گویم قاتل؟ انگار تعجب می کند. چشمانش را رو هم می گذارد و می گوید مگه نکشتنش؟ سرم را تکان می دهم و می گویم نمی دونم. ممکنه. شاید هم خودکشی کرده باشه. نمی دونم. فکر می کنم که ساعت 8 باید اداره آگاهی باشم. بلند می شوم. سرم گیج می خورد. کم مانده است که پرت شوم. دستم را می گیرم به نرده ایوان. صدای راننده جهرومی را می شنوم. دیشب خیلی مست بودی. دارد با سطل آب رو تن و بدن خودش می ریزد. می گویم نه حالم خوب نبود. می گوید مست بودی. باز می گوید می خواستم بهت بگم که دیشب رئیس آگاهی از تو می پرسید. می خواست بدونه که دیشب، یعنی پریشب که دیشب دیشب باشه، بعد از نصف شب خونه بودی یا نه. همون شبو میگفت که آسمون قرنبه بود و باد و بارون بود. باید آب بریزم رو سرم که حالم جا بیاید. علی رو میکند به راننده جهرومی و ازش میپرسد مگه تو هم شهربانی بودی؟ راننده آب را تو دهان قرقره میکند و بعد میگوید خب معلومه که بودم. علی از بالای نرده ایوان جست میزند تو حیاط و میرود به طرف راننده جهرومی و ازش میپرسد تو دیگه چرا؟ گروهبان رازی از پله ها میآید پایین و گشاد گشاد میرود به طرف در گاراژ. راننده جهرومی با سر به گروهبان رازی اشاره میکند و میگوید اینو. علی باز میپرسد برای چی رفته بودی شهربانی؟ رفته بودم. جناب رئیس احضارم کرده بود. چرا؟ توی این شهر چرا مرا نداره، همه چیز قاطی پاتیه. میروم تو اتاق و لخت میشوم و لونگ به کمر میبندم و راه میفتم به طرف چاه. راننده جهرومی رو یک پا لیلی میکند و با کف دست رو گوش میزند. علی ازش میپرسد آخر رئیس آگاهی با تو چی کار داشت؟ راننده جهرومی لیلی میکند و حرف میزند. چی کار داشت؟ بازجویی دیگه، بازجویی برای خاطر شریفه. میشناختیش که؟ همون جنده رو میگم، خدا بیامرزتش. راننده از لیلی رفتن باز میماند و روبروی علی میستد و میگوید درسته که جنده بود، ولی خب حالا که مرده باید بگم خدا بیامرزتش، برای خاطر اینکه هر چی بود دیگه تموم شده. سطل آب خنک را خالی می کنم رو سرم. چشمهایم باز می شود. دهانم را می شویم. آب لب شور است. تنم خنک می شود. منگی و گیجی از سرم می پرد. علی زیر بازوی لخت راننده جهرومی را می گیرد و قدم به قدم می بردش زیر سایبان کامیون و باش حرف می زند. لباسم را می پوشم و از اتاق می زنم بیرون. علی راننده جهرومی را رها می کند و می آید به طرفم. چشمانش بد جوری سرخ شده است. خونی است. انگار که چند شب پشت سر هم بیخوابی کشیده است. صورتش تکیده شده است. ریشش را خوب نتراشیده است. جا به جا موی زبر ریشش سیاهی می زند. لباسش به تنش گریه می کند. کثیف و پرچروک است. انگار که حسابی باران خورده است و همینطور به تنش خشک شده است. نگاه علی منگ و سردرگم است. میپرسم دستت چی شده؟ به تنظیب چرک نگاه میکند و میگوید هیچی، همینطوری بطری تو دستم شکست. راه میفتم. میرم پیش علی دادی. زودتر آبتنی کن بیا تا ناشتایی بخوریم. ساعت 8 باید شهربانی باشم. چند قدم دنبالم راه می آید. ساعت 8؟ مگه دیشب تموم نشد؟ می گویم نه. چند لحظه سکوت می کند و پیش پایش را نگاه می کند. همینطور که سرش پایین است آهسته به حرف می آید. تو برو، من می خوام بخوابم. و راه می افتد به طرف پله های ایوان.